سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه. راهکارهای مشترکی رو، چیزای مشترکی رو، بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره اهمیت اقتصادی عضویت ایران در بریکس صحبت کرده و به بررسی این مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. ۱۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 22652285 و 27861035 تلفن های ما. با ما در تماس باشید، ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. و اما سوال پیامکی امروز ما: چند کشور عضو بریکس هستند؟ 1. 7 کشور. 2. 5 کشور. با ما همراه باشید و پاسخ خودتون رو برای ما به شماره پیامکی 301035 ارسال کنید. شما میتونید به کانال رادیو گفتگو در پیامرسان بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. گزینه مورد نظرتون رو در واقع به ادمین و به شناسه کانال ادمین خط فاصله گفتگو ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه گفتگوی ویژه اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. به دولت مردانمونم هفته دولت رو تبریک میگیم. امروز آخرین روز از هفته دولت هست و امیدواریم به همه اون کارهایی که باید دولت مردان انجام بدن و به نتیجه برسه و برای مردممون مقبول بیفته بهش برسن، انجام بدن و از نتایجش مردم لذت ببرن. امیدواریم که توی برنامه امروز چون میخوایم در رابطه با بریکس صحبت کنیم، مطمئنا توی این چند روز در رابطه با این گروه بریکس زیاد شنیدید و امروز هم میخواییم یه مقدار کامل تر بهش بپردازیم در گفتگوی اقتصادی و با حضور کارشناسانی که در برنامه هستن یا به صورت تلفنی روی خط ارتباط میان بتونیم این موضوع رو یه مقدار بیشتر تحلیل کنیم، ببینیم چه اتفاقات خوبی میتونه پیش روی کشورمون قرار بگیره. آقای مهرداد سیادت نسب، کارشناس اقتصادی و رایزن سابق اقتصادی و بازرگانی، مهمان برنامه ما هستن. آقای سیادت نسب سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدواریم انشاءالله مسائلی که مطرح میشه در واقع برای شنوندگان عزیز مفید باشه.
خیلی ممنون، متشکر. آقای محمد رضا فقیهی نایب رئیس اتاق مشترک اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین هم به جمع ما اضافه خواهند شد، منتظرشون هستیم. و همچنین آقای مهدی زیغمی معاون وزیر و ریاست سازمان توسعه و تجارت هم روی خط ارتباطی اون هستن. آقای زیغمی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان و همراهان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. با حضرت عالی شروع میکنیم. آقای زیغمی، بریکس به هر حال گروهی است که در واقع تشکیل شده. سوال امروز برنامه ما این هست که چند کشور عضو بریکس هستند؟ شنوندگانمون از طریق سامانه 301035 به ما پاسخ میدن که اگر 7 کشور هست عدد 1، اگر 5 کشور هست عدد 2. حالا سوال من آقای زیغمی از حضرت عالی این هست که با توجه به اینکه حالا ما سازمان شانگهای و اصولا سازمانهای بین المللی و گروهایی که ما عضوشون هستیم در حالا گروه اقتصادی، در واقع حالا بریکس، چون بریکس هم اقتصادی است، ما می‌خوایم یه ذره از حیث اقتصادی به بریکس بپردازیم و ببینیم که چه منافعی میتونه برای ما داشته باشه و چه برنامه‌ریزی‌هایی در داخل کشور باید انجام بدیم که عملاً بتونیم از عضویت در این گروه بهره‌مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ناگهان بریکس در ابتدای تشکیل شده با هدف مقابله شاید با G7 تبدیل شدن به اقتصاد آینده جهان بوده که از سال 2001 عملا، حالا با سوال برنامه شما من اگه بخوام بگم که عملا سوال برنامه‌تون دیگه پاسخ داده میشه.
اشکال نداره، اشکال نداره، از شما از شما میخوام پاسخ بدین. اصلا
در اصل خب 4 تا کشور بوده، برزیل، هند، چین و روسیه و با آفریقای جنوبی هم که سال بگم 2010 اضافه شده شده 5 تا کشور. خب در ابتدای کار بیشتر سیاسی بوده مثل خیلی از ساختارهای دیگه مثل شانگهای و از 2 سال پیش عملا رویه و سویه تجاریش بسیار تقویت شده. هم اتفاقی که دوباره برای شانگهای افتاده، ما الان عملا 3 تا سازمان بسیار مهم رو عضو هستیم: سازمان اقتصادی اوراسیا، شانگهای و بریکس. خب به غیر از اولی که ما عملا در تجارت آزادش هم انشالله به زودی بتونیم عملا چون دیگه نهایی شده امضا کنیم و مجالس هم مصوب کنن و رسما بپیوندیم.
بله.
اولین تجربه کشور هست یک نظام چند جانبه منطقه‌ای از جنس تجارت آزاد میپیونده که این تجربه بسیار ارزشمندی، میتونیم استفاده کنیم برای برنامه‌هایی که در آینده هست. من الان عرض می‌کنم خدمتتون.
خب بله. یه نکته الان آقای زیغمی، حالا شما چون خودتون فرمودین، ما اصولا حالا چون بریکس حالا معمولا حالا مثلا توی شانگهای یک موافقتنامه‌ای وجود داره، یه مواردی هست که حالا نیاز به این پیدا میکنه که توی مجلس هم مسبب بشود. آقای بریکس هم از این دست خواهد بود؟
بله، فکر کنم با توجه به تعهداتی که هست همینجوریه، ولی خب اون چالش وجود نداره، یعنی ان شاء الله به زودی اتفاق میفته. حالا به خصوص اگر بحث اقتصادیش بخوایم تعهد بدیم، حتما نیاز مجوز مجلس رو خواهد داشت.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم، من فقط خواهش میکنم که حدود مثلا یه دقیقه دو دقیقه شما این قسمت فرمایشاتتون رو جمع‌بندی بفرمایید که ما بتونیم ابتدای صحبت‌های شما رو داشته باشیم، خدمت آقای سیادت نسب هم باشیم، بعد برمیگردیم دوباره خدمت شما برای جمع‌بندی فرمایشات.
بله، خواهش میکنم. خب ناگهان الان در موقعی با G7 شد 30.5% اقتصاد جهان داره، الان عملا بریکس دیگه بالای 31% اومد و تبدیل شده به بزرگترین شاید نظام اقتصادی. خب و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، از 40 تا کشوری که عملا درخواست داشتن، 23 تا کشور درخواست رسمی دادن و 6 کشور از جمله ایران و عربستان پذیرفته شدن.
بله.
خب ما چه مزایایی داره؟ نکنید با توجه به اینکه الان ابتدای کار تعریف ساختارهای تجاری اقتصادی بریکس هستش. این برای ایران
که آقای زغمی ببخشید یه سوال، و ما اصولا از ابتدای ژانویه 2024 رسما عضو بریکس خواهیم شد دیگه، درسته؟
اینو الان
پذیرفته شده ولی از نظر
روال رسمی بله مثل چانگهای دیگه شاخهای دقیقاً بعدا رسمان اعلام شد. بله دقیقاً همینه،
درست.
از این ما چه مزایایی میتونیم داشته باشیم که نقطه اصلیه، شاید بگیم ما به بریکس پیوستیم چه مزایایی داره. خب واقعا چون در ابتدای تعریف ساختار تجاری اقتصادی بریکس هستیم، این میتونه بسیار به ما کمک کنه که ما در این تعریف هم باشیم. خیلی از ساختارهایی که میپیوندیم قبلا به یک ساختار شکل گرفته میپیوندیم که مجبور خودمون رو برای ساختار تحریمی که داریم، مشکلاتی داریم، منطبق کنیم که کار سختی، ولی الان عملا در ابتدای کار هستیم. خب الان مهمترین بخشش بانک NDB هستش که داره اتفاق میفته. خب برنامه‌ای دارن این بانک 100 میلیارد دلار در کشورهای عضو عملاً بتونه سرمایه گذاری و انجام پروژه انجام بده، که این خیلی مزیت با توجه به اینکه یک بانک پرداخت داخلی حساب میشه، عملاً چالش تحریم رو و این مباحث رو نخواهد داشت. نکته دومش استفاده از ارزهای محلی و یک شبکه بین ارزها هستش که بتونه طی این مدل از ارزهای دیگه مثل دلار، یورو و پوند فاصله بگیره و بعداً هم به سمت ارز خود بریکس اگر بتونن بره. بحث سوم تجارت الکترونیک بین اعضاست که بتونه پرداخت های بی تو بی و بی تو سی رو انجام بده، که همه اینا برای ما مزیت هست، خصوصا اینکه ما بالاخره شاید در ساختار عادی پرداخت دچار یک مقداری چالش باشیم. از این ساختارهایی که با کشورهایی که خب ما ارتباط خیلی خوبی داریم مثل هند، چین، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی، میتونه این خیلی تقویت کنه این ساختار نحوه ارتباط و تجارت ما با این کشورها رو. و بحث تجارت ترجیحی بین اعضاست که یک برنامه هست که انشالله اینجا هم شروع کنن مثل اوراسیا، که این اگر بخواد چک بگیره، اما چون ما در ابتداش هستیم میتونیم خیلی تو این قضیه ما هم کمک کنیم. خب این ساختار به نظرم با این مدلی که داره میره جلو و طبق پیشبینی که هست 2050 از این 5 عضو 4 عضوش جزو 5 اقتصاد برتر دنیا هستن، و این خب برای کشور ما مزیت بسیار بزرگی داره که بتونیم با این کشورها تعامل خوبی و تجارت تعریف شده داشته باشیم در قالب بریکس، در قالب شانگهای، و این میتونه برای ایران خیلی مزیت داشته باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم، خدمتتون خواهیم بود. جناب سیادت، ببینید یه نکته ای که خیلی قابل اهمیت هست اینه که ما بتونیم از همه ابزارهایی که برامون وجود داره، گروه‌ها، سازمان‌هایی که عضوش هستیم و اصولاً بهش می‌پیوندیم، استفاده هم بکنیم. موضوع استفاده اقتصادی است برای کشور، منافع اقتصادی، ارزش افزوده‌ای که داشته باشه. حضرت عالی، فکر می‌کنید چطور می‌تونیم این موارد رو عملیاتی بکنیم، حالا با توجه به توضیحات ابتدایی که جناب زغمیان فرمودن و خیلی جامع و کامل اشاره کردن؟
خواهش می‌کنم. بله، من تشکر میکنم از توضیحات جناب آقای زیغمی که به اهمیت در واقع عضویت ما در گروه بریکس اشاره کردن. استحضار دارید که حالا اگر بخوایم به لحاظ تاریخی به سابقه موضوع اشاره بکنیم، بعد از جنگ جهانی دوم در واقع یه فرایندی که در دنیا شکل گرفت در راستای افزایش تعاملات و همکاری بین کشورها، بحث جهانی شدن بود، که به موازات بحث جهانی شدن، بحث ترتیبات منطقه‌ای و در واقع تشکل‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای هم در تکمیل اون فرایند در واقع در نقاط مختلف دنیا شاهدش بودیم. هدف کلی کشورها از ورود به این در واقع گروه‌ها و پیمان‌ها هم این بوده که بتونن در واقع تعاملات اقتصادی و تجاریشون رو افزایش بدن، موانع و مشکلات رو کاهش بدن، و در نهایت در واقع شاهد رشد و در واقع افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری بین اونها باشیم. البته بعضی از این پیمان ها هم در واقع بعد سیاسی و یا حتی بعد نظامی و امنیتی هم داشته، ولی اینجا چون موضوع بحث ما بحث اقتصاد هست، در واقع از این زاویه بهش نگاه میکنیم. خوشبختانه در دولت 13 در واقع از ابتداش میتونیم بگیم شاید یکی از نقاط مثبت عمل کرده دولت 13 بحث دیپلماسی اقتصادی قوی بوده که ما با حوزه های مختلف و کشورهای مختلف داشتیم، از همسایگانمون تا در واقع سایر کشورها، و نتایجش هم خب همونطوری که اشاره شد بحث ورود به پیمان شانگهای بود که به لحاظ هم سیاسی هم اقتصادی در واقع موفقیت مهم بود، و همینطور موضوع در واقع عضویت در گروه بریکس که به هر حال به عنوان یه تشکل اقتصادی مهم در دنیا محسوب میشه. خب در مورد حالا اهمیت گروه بریکس در واقع و اعضای این گروه که خب کشورهایی هستند که سهم بالایی در اقتصاد جهانی دارن و طبیعتاً میتونه بر روابط و تعاملات اقتصادی و تجاری ما هم با این کشورها تأثیر گذار باشه اشاره شد، ولی من فکر میکنم در واقع شاید مهمترین مزیتی که بریکس میتونه برای ما داشته باشه برمیگرده به اون سیاست‌هایی که بر این گروه حاکم هست و اینکه در واقع کشورهای عضو این گروه به نوعی منتقد ساختار سیاسی حاکم بر جهان هستن و به دنبال اینن که بتونن در واقع این ساختار رو تغییر بدن. تا حدود زیادی با نوع نگاه ما به روابط بین الملل و در واقع ساختار نظام سیاسی بین المللی هم هماهنگ هست این نگاه، ضمن این که در واقع ما به دلیل اون مزیتی که در تولید انرژی داریم و کشورهای عضو بریکس تا قبل از این در واقع فقط روسیه یک کشور تولید کننده انرژی بود، حضور ما و کشورهای مثل عربستان در واقع میتونه تکمیل کننده اون نیاز انرژی این کشورها باشه که عمدتاً هم کشورهای صنعتی هستن با نیاز و مصرف انرژی بالا. و همینطور در واقع موضوع دومی که میتونه برای ما مهم باشه به خصوص در شرایط تحریم در واقع نگاهی است که اونا به مبادلات در واقع پولی و بانکی دارن و اینکه به دنبال اینن که در واقع دلار رو از مبادلات تجاریشون حذف بکنن. این هم در واقع خیلی میتونه به ما کمک بکنه و در راستای اون اهداف و برنامه‌هایی که داریم بحث دلار زدایی و به قول معروف به کار بردن ارزهای ملی در معاملات و تبادلات تجاری میتونه به اقتصاد ما هم کمک بکنه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از شما جناب آقای سیادت نسب. جناب زیغمی، یه نکته مهمی که حالا تو سوال ابتدایی خودم هم از حضرت عالی پرسیدم و با توجه به توضیحات ابتدایی به شما فرمودین میخوایم به این جواب بیشتر برسیم، اون که ما الان به هر حال در داخل کشور برای برنامه‌ریزی جهت استفاده از این در واقع رویدادی که پیش آمده و عضویتی که داریم چه تمهیداتی رو ما داریم پیش میبریم. الان وضعیت رایزنان اقتصادی ما تو همین کشورهای بریکس الان چطوره؟ چون اوضاع احوال مناسبی در کل ما نداریم تو این حوزه، ولی فکر میکنم توی موضوع حالا بحث در واقع این گروه بریکس یه توضیحات اگه حضرت عالی بدین یه ذره اطلاعاتمون به روز باشه در این رابطه.
بله درسته، نگاه کنید. خب بله، ما قبل از شاید این دولت و این رأس رویکرد دولت 13 هم توسعه تجارت و روابط بین المللی با کشورهای همسایه، کشورهای همسو و سازمانهایی هستش که عملا ما به لحاظ سیاسی و تجاری وحش مشترک زیادی داریم که خب خیلی مشخصه، اوراسیا، شانگهای و الان هم بریکس.
بله،
ما خب قبل از این دولت 5 تا رایزن بازرگانی داشتیم و الان 22 تا رایزن داریم و در این کشورها هند، چین، آفریقای جنوبی و روسیه رایزن داریم. خب قبل از این دولت ما در آفریقا رایزن نداشتیم، زمانی که جوای رئیسی رئیس جمهور شدن الان در آفریقا تا دونه رایزن داریم. در برزیل هم رایزن انتخاب شده و انشالله تا یکی دو هفته آینده انشالله ارضا میشه و برنامه کشور توسعه روابط تجاری یکی از ابزارهای مهمش داشتن رایزن بازرگانی و مرکز تجاری قوی در اون کشورها هست. خب پس این یه نکته بسیار مهمی هست که شما اشاره کردید، واقعا از الزامات شرط لازم شرط کافی قطعا نیستش. من بحث بعدی برنامه ریزی برای استفاده از این ظرفیت عرض کردم که ما با توجه به اینکه در حال حاضر کشور عضو بریکس در حال تدوین ساختارهای استفاده از ارزهای محلی استفاده از تجارت الکترونیک و نحوه تعامل هستن و بحث نظام تعرفه ترجیحی و بحث اون سرمایه گذاری و انجام پروژه‌های بزرگ در کشور عضو، ما میتونیم تو این قضیه خیلی تأثیر داشته باشیم. ببینید اینکه خب در سازمان ما در بحث تجارت ترجیحی و تجارت آزاد تیم بسیار قوی داریم، در بحث تدوین این ساختار و طی یک سال اخیر بسیار فعال شدن. اندونزی یک مثالش بود، بحث سوریه و ونزوئلا انشالله ظرف دو سه ماه آینده نهایی و برای عملا تایید شدن به مجالس ارسال میشه و کشورهای دیگری که الان در حالات در دستور کار داریم انجام میدیم. این ظرفیت و این مدل تعامل و کاری که دولت 13 و سازمان توسعه تجارت به عنوان بخشی از دولت شروع کرده به نظرم میتونه امید رو بده که انشالله این فرصت مثلا فرصت هایی که در دولت قبلی هم بوده، این فرصت انشالله از دست نخواهد رفت، بشه به نحو احسن ازش استفاده کنیم ما.
درسته. البته من این نکته رو اینجا بگم که این موضوع که شما میفرمایید در تو با سازمان توسعه تجارت بسیار صادقه، از زمان در واقع حالا حضور آقای پیمان پاک و بعد همین که شما هم البته تشریف داشتید الان هم در مقام ریاست، این تغییرات رو واقعا ما هم از بیرون احساس میکنیم و این اتفاق افتاده. اما یه نکته هم آقای زیغمی در نظر بگیریم، این تعداد رایزنی که شما گفتین یکی از کشورهای همسایه، اون یکی کشور همسایه تقریبا همین تعدادی رو در اون کشور رایزن داره، یعنی افرادی رو داره که دارن تو حوزه اقتصادی فعالیت میکنن و مطمئنن با برنامه‌ریزی‌های حضرت عالی و معاونت‌ها و دفاتر مختلفی که در سازمان توسعه تجارت وجود داره بتونیم این مهم رو به یه امر واجب ببینیم، که چون اگر واقعا این اتفاق نیفته بخش خصوصی هم نمیتونه کاری انجام بده، یعنی این پل ارتباطی قطع میشه و عملا این نیازمند اینه که فکر میکنم هم با اتاق‌های مشترک هم انشالله اون مواردی که حضرت عالی و همکارانتون در سازمان توسعه تجارت پیش در واقع راهتون دارید میبینید بتونه اتفاقات خوبی رو در آینده برای ما داشته باشه. خیلی متشکرم از این که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما، خداحافظ.
متشکرم. گفتگوی ما رو شنیدید با آقای مهدی زیغمی، معاون وزیر و ریاست سازمان توسعه و تجارت. خب آقای سیادت نسب، برگردیم به همین نکته آخری که از آقای زیغمی من پرسیدم. ما اهمیتمون در بریکس و همه گروه ها و سازمان هایی که هستیم نیازمند اینه که تعاملاتمون رو هم بتونیم راهبری کنیم. اصولا توی بازاریابی و بازارسازی عملا توی شرکت ها و سازمان ها این همیشه صحبت میشه، اما خب این اتفاق رو ما قطع بزرگتر در کشورها هم باید ببینیم. فکر میکنید که الان برای حوزه بریکس ما چه پتانسیل هایی داریم که عملا بتونیم این موضوع رو پیش ببریم؟ فقط قبل از اینکه حضرت عالی پاسختون رو بفرمایید، من عرض ادب و سلام دارم به حضور آقای حریری، ریاست محترم اتاق مشترک ایران و چین. آقای حریری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترمتون و مهمانانی که حالا روی خط یا استودیو من اطلاع ندارم، هر کی هستن خدمت
دارم. خیلی متشکرم و ممنونم. صحبت های آقای سیادت نسب رو بشنویم بعد من خدمت شما هستم. بفرمایید.
بله، تقریبا در اون توضیح اولیه هم تا حدودی اشاره شد که خب در واقع عضویت ما در این سازمان میتونه حالا هم در واقع با توجه به اون ظرفیت هایی که ما داریم و نیازمندی هایی که کشورهای عضو بریکس دارن میتونه از این دید در واقع مورد توجه قرار بگیره، و هم از اون طرف که در واقع کشورهای عضو بریکس چه تأثیری میتونن بر اقتصاد و تجارت ما داشته باشن. عرض کردم که حالا علاوه بر اون بحث روابط تجاری و به قول معروف مناسبات تجاری که عضویت ما در این گروه میتونه درش تأثیر گذار باشه، با توجه به اون مزیت میشه گفت در واقع مطلقی که ما تو حوزه انرژی داریم و بخش عمده از کشورهای عضو بریکس به جز روسیه مصرف کننده انرژی هستند، قطعا در واقع یکی از ابعادی که میتونه حالا هم رو اقتصاد ما تأثیر گذار باشه و هم به نوعی در واقع این خلع و نیاز رو در بریکس برطرف بکنه، بحث در واقع تأمین انرژی کشورهای بریکس هست. در همین شرایط فعلی هم ما در واقع به نوعی تأمین کننده این موضوع برای بخشی از این کشورها هستیم، ولی قطعا این موضوع میتونه در واقع باعث افزایش تعاملات ما در این حوزه با این کشورها باشه. از اون طرف حالا اگر بخوایم ببینیم مزیتی که در واقع حضور ما در این گروه میتونه برای کشورمون داشته باشه، خب با توجه به این که اشاره شد ما به لحاظ نگاه سیاسی تقریبا با خیلی از این کشورها به نظام بین الملل اشتراکاتی داریم، به نظر میرسه و همچنین اون بحث تعاملات اقتصادی و تجاری که در گذشته داشتیم، حضور ما در این پیمان میتونه از چند بُعد در واقع تاثیرگذار باشه بر اقتصادمون. حالا یکیش بحث سرمایه گذاری هست که طبیعتاً ما میتونیم با ایجاد اون زیرساختهای لازم شاهد افزایش سرمایه گذاری کشورهای عضو بریکس در کشور خودمون باشیم. متعاقب اون میتونه از منظر در واقع انتقال تکنولوژی و دانش فنی هم به این موضوع نگاه بکنیم که به هر حال خیلی از این کشورها توانمندی هایی دارن که این تعاملات با این کشورها میتونه موجب انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور ما بشه. و در نهایت هم در واقع همون بحث روابط تجاری هست که ما بر اساس اون پتانسیل ها و ظرفیت های تجاری که داریم در واقع میتونیم با افزایش تعاملاتمون با این گروه شاهد افزایش سهممون از بازار این کشورها باشیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما. سوال پیامکی ما هم میگه که چند کشور عضو بریکس هستند؟ 1-7 کشور، 2-5 کشور. آقای حریری، سازوکاری که در داخل کشور باید ایجاد بشه که امروز داریم در رابطه با بریکس صحبت میکنیم، بحث سازمان شانگهای و اصولا تمام سازمان ها و گروه های بین المللی، در واقع چطور باید باشه که ما بتونیم اون ارزش افزوده رو که لازم داریم برای کشور و مخصوصا بخش های خصوصی کشورمون در واقع تو حوزه تولید، تو حوزه خدمات بتونیم ایجاد کنیم، چطور باید سازوکارش ایجاد بشه؟
ببینید، ما نگاهمون به عضویت در پیمانهای چند جانبه، منطقه‌ای یا دو جانبه و یا بین المللی، نباید نگاه کوتاه مدت باشه. یعنی اینه که یه جبی شروع می شود، الان توی هفته اخیر همه میگن تأثیرش در تجارت، تأثیرش در سرمایه گذاری. من نمیگم اینا نیستا، اما نگاه کوتاه مدته. نگاه بلند مدته به قضیه اینه که پارادایم جغرافیای سیاسی اقتصادی دنیا در حال تغییره و اون سرکردگی آمریکا به هر حال دوران افولش داره شروع میشه. من نمیتونم بگم 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، یا 15 سال دیگه، یا 20 سال دیگه. به هر حال این نشانه هایی از این است که شکل و سبدی جغرافیای اقتصادی دنیا در حال تغییره. اینی که ما جامونو درست پیدا میکنیم، به موقع عمل بکنیم و توی این صف‌بندی‌های جدید برای خودمون جایگاه تعریف بکنیم، به نظر من اهمیتش از این بیشتره که حالا چند میلیون بشکه نفت به این بفروشیم یا به اون یکی بفروشیم.
بله.
مهمترین نکته اینه که ما برای، چون تو دنیا به هر حال تو برهه‌های مختلف تاریخی تغییر پیدا کرده شرایط. یه موقعی میگفتن مثلا هلندیا تو دنیا حرف اولو تو اقتصاد می‌زدن 400 سال پیش، 500 سال پیش، بعد اسپانیا و پرتغال شدن، بعد انگلیس شد، بعد آمریکا شد. ما توی همچین فرازی از تاریخ هستیم که داره تغییر پیدا می‌کنه و جهان به یک شکل چند قطبی اقتصادی می‌خواد تبدیل بشه. خب کشورهایی که در حوزه بریکس و شانگهای در جفت این سازمان‌ها هستن، به هر حال یک موضوع اصلی وجود داره، اینه که از این فضای سلطه موجود فاصله دارن. حالا شانگهای رو ما تو زمان خودش هم عرض میکردیم که یک پیمان بیشتر سیاسی امنیتی است، اما بریکس واقعا فقط جنبه اقتصادی داره.
بله.
و دلایل اقتصادی تشکیل شده و قصتش هم اینه که اقتصادهای نوظهور میخواهند این وضعیت موجود تک قطبی یا تسلط بر بازارهای تجاری و پولی و مالی با نگاه غربی رو تغییر بدهن. خب این به طور طبیعی ما تو اینجا جایگاه پیدا کرده ایم و خوشبختانه اتفاقاتی که تو این یکی دو سال در دنیا افتاده این فضا رو به ما داده است که در این سازمان ها عضو بشیم و امکانات بالقوه همینیه که دوستان میگوید. چگونه میشود به فعلش کرد بستگی داره به خیلی از شرایط دیگری که فقط منحصر به این نیست. ببینید، ما برای تجارت خارجی سه تا رکن اصلی وجود داره: بانک، بیمه و حمل و نقل. ما الان از منظر بانک، بیمه و حمل و نقل از سه تاش تحت تحریم هستیم. این فضاهای جدید میتواند در یک رابطه چند جانبه ما را از زیر بار این تحریم ها، حالا اگر نه به صورت 100%، اما به صورت موردی خارج بکنه. ولی میگم از نظر من مهمترینش اینه که در دهه های آینده ما جایگاهمون رو داریم درست انتخاب بکنیم. اینه که امروز چه اتفاقی میفته، به هر حال ما با همه این کشورهایی که عضو بریکس یا عضو شانگهای هستن با وجه غالبشون روابط اقتصادی نسبتا خوبی داریم. امیدوار هستیم که از فضای موجود بتونیم همکاری های چند جانبه ای تعریف بکنیم یا در این فضای چند جانبه بتونیم روابط دو جانبه‌مون رو گسترش بدیم، توسعه بدیم، روابط پولی مالی جدیدی رو بتونیم تعریف بکنیم با این کشورها، حتی روابط سه جانبه یا چند جانبه. مثلا خیلی از این کشورها از ما کالا می‌خرند، حالا نفت یا غیر نفت.
بله.
اما کالایی ندارن که به ما بفروشن، کالایی که به درد ما بخوره وجود نداره که ازشون بخریم. توی یک شکل اشکالی از مبادلات چند جانبه می شود کالایی رو به یکی از این کشورها فروخت، از کشور دیگری که اون کالای مورد نیاز ما رو داره خریداری کرد. طراحی اینا به نظر من باید به دور از تعجیل باشه و به دو بخش تقسیم بشه. یک بخش نگاه ما به عضویت در سازمان‌های چند جانبه بین‌المللی از منظر شرایط تحریم باید باشه که کوتاه مدته. یک نگاه هم باید نگاه بلند مدت با فرض رفع تحریم ها باشه که باز همین ظرفیت ها رو ما باید به عنوان یک ظرفیت های جدیدی در اقتصاد دنیا بهش توجه